روزنامه‌های خارجی رو ورق می‌زنیم،
فضای مجازی رو مرور می‌کنیم،
به وبسایت‌های خارجی سر می‌زنیم
تا ببینیم نابینایان آن سوی مرزها چه می‌کنند
و دانسته‌هامون رو بر روی پیشخوان ماهنامه انجمن نابینایان ایران مانا قرار می‌دیم. در پیشخوان.
سلام به مخاطبای مجله مانا. یکی از سرویسایی که حتما توی ماهنامه‌مون مطالعه کردید سرویس پیشخانه، که در این سرویس امید هاشمی ورق میزنه نشریات، ماهنامه‌ها و وبسایت‌های خارج از کشور یه نگاهی میندازه، پادکستاشون رو بررسی میکنه و ما هم در پادکست پیشخان میخوایم بیشتر زوایای پنهان این سرویس رو با هم بررسی بکنیم، گپ بزنیم. امید جان بهت سلام میکنم.
سلام امیر، سلام به رفقایی که دارن صدای من رو میشنون. تو چنان صحبت از زوایای پنهان و خلاصه ورق زدن نشریات و اینا کردیم، من یه لحظه اسم سرویس و اینا اومد، من یاد سرویس جاسوسی و اینا افتادم. البته همچین خبری فکر نمیکنم باشه، زاویه پنهانی هم بعید میدونم وجود داشته باشه. فقط اینکه حالا چون بالاخره این مطالب به انگلیسی تولید شده و ما هم 4 کلمه انگلیسی شاید بلد باشیم، داریم سعی میکنیم که به قولی این اطلاعات رو برای دوستانی که ممکنه خودشون انگلیسی ندونن یا فرصت مرور کردن این نشریات رو نداشته باشن، داریم براشون مرور میکنیم دیگه. والا
حالا از این جهت گفتم زوایای پنهان، بالاخره ما تو پیشخوان یه سری از مطالب رو تو بیشتر توضیح میدی، یه سریا رو معرفی میکنی گذرش رد میشی، اون جاهایی که در واقع شاید نیاز به توضیح بیشتر داشته باشه رو تو پادکست پیشخوان با هم گپ میزنیم دیگه.
خیلی هم عالی. فقط من این نکترم بگم امیر که کلن همه کار این نشریه یه خورده عجیب غریب و به هر حال فوتی فوری شروع شده، از جمله این که اولین شماره پیشخوانم دقیقا مقارن شده با آغاز سال نو میلادی و تعطیلات و این داستانا، که خب معمولا وبسایت‌ها و نشریات خیلی پر رونق نیستن تو این تایم، بنابراین خلاصه پیر شدیم تا تونستیم یه سری اطلاعات جمع کنیم بتونیم با هم دیگه به اشتراک بذاریم.
امید قبل اینکه اصلا بریم این ماهنامه ها رو ورق بزنیم صحبت بکنیم، یه بحثی چند روز تو محافل فناوری هی داره مطرح میشه، اینکه آیا واتساپ بیایم بیرون، بحث اشتراک گذاری با فیسبوک، این مسائل مطرحه و اینکه به سیگنال مهاجرت بکنیم. من که همین چند روز پیش پیامش اومده بود تو واتساپ اشتراک گذاری رو تایید کردم رفت، دیدم اگه بحث حریم خصوصی باشه همینجوری گوگل و تلگرام و توییتر همه جوره دارن رصدمون میکنن. داستان چیه؟
ببینین موضوع حریم خصوصی خیلی کلن موضوع پیچیده و عجیب غریبیه از نظر حقوقی، از نظر اخلاقی، فلسفی. به هر حال جزء مباحثیه که خیلی الان تو دنیا داره بهش پرداخته میشه. رفقای ما، مخاطبای ما احتمالاً بیشترشون دارن تو رشته های حوزه علوم انسانی تحصیل میکنن یا تحصیل کردن تو این رشته ها یا احتمالا قرار تحصیل بکنن. من اتفاقا بعدم نمیمد راجع به این قضیه صحبتی بکنم که با توجه به اینکه به هر حال این مباحث، حالا ممکنه ما تو مباحث فنی خیلی نتونیم به اندازه مباحث نظری وارد بشیم، به عنوان یه حالا عرصه و حوزه تحقیقاتی و شغلی بهش نگاه بکنیم، ولی حالا در واقع دارم یه حاشیه میزنم به این سوالی که تو مطرح کردی، اینکه مباحث حقوقی و فلسفی و اخلاقی بحث حریم خصوصی جز مباحثی است که الان تو دنیا خیلی داره روش کار میشه، بنابراین دوستان ما، رفقای ما میتونن به عنوان یه به هر حال عرصه برای فعالیت‌های پژوهشی یا حتی آینده شغلی هم بهش نگاه بکنن. حالا قبل اینکه برسیم به بحث واتساپ، چون کاملا تو حوزه علوم انسانی می گنجه و خب کاملا هم بحثای بروز و جدیدیه. حالا این ماجرای واتساپ خیلی در واقع در حال حاضر جالب شده، واسه اینکه خب فیسبوک که چند سال پیش حتما میدونین واتساپ رو خریده، حالا الان اومده شرطی رو گذاشته برای کاربران واتساپ که آقا اگه شما میخوای از سرویس ها استفاده بکنی از 8 فوریه به بعد باید بیای اطلاعات تو به اشتراک بذاری با فیسبوکت، که حالا البته در واقع محدوده این اشتراک گذاری هم مشخص شده از جمله مثلا لوکیشن و نمیدونم استاتوس و این داستانا که حالا خیلی وارد این ماجرا نمیشیم، ولی این در واقع این اتفاق خیلی خبرساز شده و خیلی ها رو نگران کرده. حالا غافل از این که خب تا همین امروز هم خیلی نرم افزارا بودن که ما اطلاعاتمون رو باهاش به اشتراک میذاشتیم و حتی تو لایسنس اگریمنتش، تو اون توافقنامه اولیه استفاده از اون نرم افزار هم قید شده بوده که آقا شما بیاین یعنی در واقع این نرم افزار قرار اطلاعات رو با فلان نرم افزار به اشتراک بذاره یا فلان جا ازش استفاده بکنه، منتها ما بدون این که اصلا بخونیم همینجوری به اصطلاح خودمون اگری رو میزدیم و میرفتیم جلو نیکس 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 تا آخر برنامه. ولی حالا الان به خاطر حالا اون توجهی که رسانه ها کردن یه خورده ملت حساس شدن روی این داستان واتساپ و فکر میکنن که خیلی اتفاق عجیب غریب و جدیدی داره رقم میخوره، در حالی که حالا اینطوری نیست. از جمله اتفاقات رسانه‌ای که باعث شد آدما نسبت به این قضیه حساس بشن اینه که ایلان ماسک اومد، ایلان ماسک رو که حتما دوستان میشناسن، یه مخترع و مبدع هوش مصنوعی و تکنولوژی های جدید که حالا روی در واقع خودروهای بدون راننده، اتومبیل های خودران داره کار میکنه، اومد مطرح کرد این قضیه رو که آقا از واتساپ کوچ کنین و بیاین به سیگنال بپیوندین. الان هم یه موجی شروع شده که ملت از واتساپ دارن میرن سمت سیگنال و
دسترس‌پذیر برای ما؟
آره دسترس‌پذیر هست، حالا در این مورد هم صحبت میکنم. و حتی تلگرام خیلی مشتریش بیشتر شده، از 500 میلیون گذشته، حتما یه پیغامی اومد براتون دیدین اون پیغامو. منتها بحث اینه که این امیر یه جو در حال حاضر، یعنی اینکه قبلا هم ایلان ماسک این توصیه رو کرده بوده که آقا اصلا کلا از فیسبوک بیاین بیرون و اطلاعاتتون حساب کاربریتون رو تو فیسبوک ببندین، و تو همون تایمی که همچین چیزی رو از حالا طرفدارانش مخاطبانش خواسته بود یه موجی شکل گرفته بود، موج مهاجرت از فیسبوک، ولی بعدش دیدیم که همچین اتفاقی نیفتاد و فیسبوک هنوزم در واقع پرطرفدارترین پیام حالا پیام رسان که نه شبکه اجتماعی در دنیا به حساب میاد. خب این است که حالا اینم در واقع یه جو و موجیه. سیگنال نرم افزاریه که از 2018 داره کار میکنه، تا الان هم محبوب یه سری خبرنگارها و فعالهای سیاسی و کنشگران اجتماعی و اینا بوده با توجه به در واقع نوع رمزگذاری اطلاعات و همینطور بحث امنیتش، ولی خب الان هم یه جوی شکل گرفته. الان همینجوری هر بار که سیگنالتون رو باز بکنین میبینین که چند تا کانتکت جدیدتون به سیگنال اضافه شدن، ولی من تصور میکنم که این احتمالاً یه موج زودگذر خواهد بود و یکی دو ماه آینده
باز خیلی مخاطبامون خلاصه نگران نباشن، اتفاق خاصی خیلی قرار نیست تو حریم خصوصیشون به وجود بیاد.
نه خیلی اتفاق خاص که به وجود اومده از زمانی که ما تمام اطلاعاتمون داره
میگم، ما الان همین جوریش گوگل همه چیزمون رو داره رصد میکنه دیگه، حالا خیلی
همین دیگه دقیقا این هست. و ضمن این که سیگنال هم حالا برای اینکه پرسیدی میگم از نظر دسترس‌پذیری تقریبا وضعیت مطلوبی داره، البته من چون مخاطبای ایرانی زیاد روش نیستن این فرصت رو نداشتم که خیلی زیر و بمش رو بررسی بکنم، ولی تا حدود حالا کلیت نرم افزار که من چک کردم مشکلی از بابت دسترس‌پذیری سیگنال وجود نداره و با خیال راحت میتونم ازش استفاده بکنم.
بسیار خوب، بریم سراغ بررسی دو نشریه تخصصی در آمریکا، حالا هم بنیاد ملی و هم فدراسیون، چون بیشتر در واقع مطالب سرویس پیشخوان تو اکسس ورلد و برل مانیتور پوشش میدن. یه توضیح درباره این دوتا ماهنامه میدی؟
ببین همونطور که گفتی اینا اولی متعلق به بنیاد ملی نابینان آمریکا و دومی مال فدراسیون ملی نابینان آمریکاست. خیلی هم نشریات قدیمی هستن. اکسس ورلد رویکرد تکنولوژیک داره و بنابراین حالا من رو تا الان فراموش کردم که مال چه سالی شروع به کارش، ولی به هر حال از زمانی که نابیناها با تکنولوژی درگیر شدن این اکسس ورلد هم بوده. بریل مانیتور نشریه یه که از 1957 داره منتشر میشه. خب قبلا هم نسخه بریل و نسخه صوتی در واقع در قالب کاست ارسال میشده برای نابیناها در سر تا سر آمریکا، منتها از زمانی که NFB سایتش رو اندازی کرده این بریل مانیتور روی سایتش هم هست و جالب بود بگم که آرشیو نشریات از 1957 به این طرف رو سایتش هست و ممکنه که برای کسایی که حالا کارهای پژوهشی میکنن یا کلن به تاریخ نشریات بریل علاقه مندن جذابیت داشته باشه بتونن برن ببینن. بریل مانیتور برخلاف
تازه ما میخواییم شروع کنیم امید.
آره دیگه تازه کاری که تازه مطمئن شد
2021 تازه داریم استارت میزنیم.
خب خیلی دیر نیست، حالا بالاخره ما ممکنه 40 سال بعد به ما بگن که حالا در 2021 اینا کارشون رو شروع کردن و ببینیم اصلا میرسیم به این جاهایی. ولی برخلاف اکسس ورلد که رو کرده فناوری داره، بریل مانیتور بیشتر اولا منعکس کننده فعالیت های فدراسیون، بیشتر هم و غمش اینه که بتونه فعالیت های فدراسیون رو که ماشاءالله کم هم نیست حالا دقیق و مفصل منعکس بکنه. غیر از اون هم به هر حال تو حوزه مسائل حقوقی و اجتماعی و توانبخشی نابینایان میاد یه سری مطالبی رو منتشر میکنه. حالا نمونه هایی رو تو این شماره از پیشخوان با هم دیگه بررسی خواهیم کرد.
امید تو آخرین مطلبی که از مجله اکسس ورلد بهش اشاره کردی برمیگرده به یه وکیل نابینایی که خب سالها بوده تو نهادهای دولتی آمریکا داشته کار میکرده، حالا تصمیم گرفته برای خودش کار بکنه. اشاره میکنی که داستان چیه دقیقا؟
ببین این خانم تقریبا 30 سال به عنوان دستیار دادستان تو سیستم قضایی آمریکا داشته کار میکرده و خب در آستانه بازنشستگی بوده. پیشنهاد ادامه فعالیت توی اون سمت بهش دادن، ولی خب ترجیح داده که به نوعی از اون فضای کاری اداری خارج بشه و برای خودش کار بکنه و حالا اونطور که خودش میگه و خسته شده بوده از اون سیستم تکراری هر روزه اداری و دوست داشته که یه فضای جدیدی رو تجربه بکنه و همین خاطر اون پیشنهاد ادامه همکاری رو رد میکنه و میاد شروع میکنه برای خودش کار کردن. همونطور که گفتم اکسس ورلد رویکردش رویکرد فناوری بیشتر، بنابراین حتی تو مطالب این مدلی هم متمرکز به فناوری میشه و میپردازه به این که فناوری ها جاز OCR تکنولوژی های مرتبط با OCR یا مباحثی از این دست چطور به این آدم کمک کردن که بتونه در واقع فضای کاری خودش رو تو حالت کار خصوصی و شخصی پیش ببره. الان این وکیل اومده به عنوان وکیل پیگیر حقوق افراد دارای معلولیت مبتنی بر حالا اون ADA در واقع مجموع قوانین معلولیت در آمریکا داره انجام میده، یعنی این که در واقع به عنوان وکیل حوزه افراد دارای معلولیت الان میخواد کار بکنه و حالا البته چند وقتی هم هست که کارشو تو این حوزه شروع کرده، ولی همونطور که گفتم تمرکز این مطلب روی اینه که چطور فناوری ها بهش کمک کردن که حالا در دوره‌ای که به عنوان یک کارمند فعالیت می‌کرده به عنوان دستیار دادستان، خب این یه منشی تمام وقت در اختیار داشته، همه کار اون انجام می‌داده، ولی حالا منشی تمام وقتش رو تونسته تبدیل بکنه به یه منشی پاره وقت که هفته چند ساعت بیشتر نیاز نیست که به هر حال در اختیارش باشه و و میاد همه حالا در واقع کارهایی که لازمه رو از طریق تکنولوژی ها به سرانجام میرسون.
مطلب بعدی که باید اشاره بکنیم و دربارش به نظرم یکم بیشتر حتی صحبت بکنیم، در نشریه برل مانیتور منتشر شده، یک تاجر نابینا به نام مایکل کولبرن که اومده گفته که چطور تونسته با راهنمایی‌های کارشناسان NFB و با شرکت در جلسات انجمن تاجران نابینا از یک دستفروش معمولی به یک تاجر بدل بشه. اول توضیح میدی که این آی کولبرند به چه شکل تونسته این پلهای ترقی رو طی بکنه و بعد درباره این صحبت میکنیم که چقدر در NGOهای نابینایی در کشورهای دیگه به جزئیات خیلی بیشتری به زوایایی توجه میشه که اصلا اینجا وجود خارجی نداره. یه انجمن تخصصی داریم به نام انجمن تاجران نابینا فقط.
ببین این مطلب برای خودم خیلی جالب بود واقعا. اولا من حالا لازمه این نکته رو قبل از این که راجع مایکل توضیح بدم بگم که آقا نرخ بیکاری نابینایان تو آمریکا هم مثل خیلی جاهای دیگه دنیا نرخ خیلی قابل توجهیه، یعنی همون اندازه که جای دیگه دنیا به هر حال نابیناها سختی دارن در فراهم کردن فرصت‌های شغلی و پیدا کردن کار، تو آمریکا هم همین داستان وجود داره. ولی بحثی که هست اینه که امکاناتی فراهم میشه از طرف نهادهای حمایتی که اگر کسی استعدادی داره، توانمندی داره، بتونه اون استعداد و توانمندیشو به هر حال به نوعی پرورش بده که برسه به پول. و خب مایکل از اون دست آدماست. قصهش خیلی قصه جالبیه. مایکل تو 9 سالگی نابینا شده و خب بعد از اینکه تحصیل رو تموم کرده خب نه دانشگاهی رفته نه چیزی و شروع کرده به کار کردن برای اینکه خرج زندگیشو در بیاره. کارهای خیلی به اصطلاح حالا امروزی ها میگن لو لول، کارهای خیلی سطح پایینی رو انجام میداده. انواع اقسام کارها از در واقع ظرف شستن تو رستوران تا تمیز کردن چه میدونم سرویس های بهداشتی توی هتل ها و کارهای این مدلی رو به هر حال پی میگرفته برای اینکه بتونه کارشو بتونه در واقع درآمدی برای گذران زندگی خودش داشته باشه. اما به مرور زمان حالا استعدادی که داشته باعث شده که تو بحث هتلداری یه بخشی از حالا مدیریت یه گروهی از کارگران توی هتلی رو بهش بسپارن، یعنی در واقع یه سطح لول کاریش اومده بالاتر. اما اتفاقی که براش افتاده اینه که تو 2015 با NFB آشنا شده و تو دوره‌هایی شرکت کرده که NFB حالا با توجه به اینکه مایکل تو بحث فروشندگی و اینا هم فعالیت میکرده، NFB برای فروشنده های نابینا ترتیب میداده، بهشون آموزش میداده که چطور اولا مهارت های فروش رو کسب بکنن و ثانیا بتونن از تکنولوژی ها به نفع خودشون استفاده بکنن. و خب اینجا در واقع استعداد مایکل کشف میشه و تبدیل میشه به یکی از فروشنده های در واقع یه لایسنسی. حالا NFB ظاهرا در اختیار نابیناها قرار میده، این میتونه اون لایسنس رو، لایسنس در واقع گواهی نامه فروشندگی حرفه‌ای رو از NFB دریافت میکنه. اما همه اینا اون اتفاق اصلی که تو زندگی مایکل میفته نیست. اتفاق اصلی سال 2016 میفته، جایی که همونطور که تو گفتی انجمن تاجران نابینا وابسته به NFB میاد یه سمیناری برگزار میکنه برای اینکه حالا تاجران نابینا دوره هم جمع بشن و تجربیاتشون رو با همدیگه به اشتراک بذارن. و تو این سمینار بوده که حالا طبق گفته خود مایکل میبینه که چقدر در واقع تاجر نابینا دارن فعالیت میکنن و چه خوب هوای همدیگه رو دارن. و اینجا یه اتفاق جالب تو زندگیش میفته و اونم این است که با فلسفه نابینایی توسط حالا سخنرانانی که توی این سمینار برای تاجران نابینا حرف می‌زدن آشنا میشه. یعنی این که حالا چیزی که خودش میگه اینه که میگه من تا به اون سمینار، تا قبل از اون سمینار همش داشتم به این فکر میکردم که چه راههایی میتونم برای مدیریت نابینایی خودم، برای مقابله با نابینایی خودم پیدا بکنم. یعنی نابینایی رو هنوز قبول نکرده بودم، منتها تو این سمینار فلسفه نابینایی رو درک کردم و تونستم در واقع فکر بکنم به این که به عنوان یه تاجر نابینا چی کار میتونم بکنم، به عنوان یه تاجر نابینا چطور خودم رو اثبات بکنم. یعنی نابینایی خودم رو به رسمیت شناختم به نوعی، و اونجا بود که احساس کردم یه تخت سنگ 800 پوندی چه میدونم از روی دوشم برداشته شد و احساس سبکی کردم و فهمیدم که دیگه نیازی نیست صبح تا شب به این فکر کنم که چطور نابینایی خودم رو مخفی بکنم یا چطور مخاطبان خودم رو در واقع به سمتی سوق بدم که به نابیناییم توجه نکنن یا یه همچین مباحثی. و از اونجا به بعد شکوفایی توی تجارت و زندگی من اتفاق افتاد و حالا الان در واقع خود مایکل جزء کسانی است که به شدت با NFT همکاری میکنه و حالا تو یکی دو تا از کمیسیون‌های مختلفی که NFT مدیریتش رو به عهده داره مایکل هم نقش فعال و موثر داره.
مطلب دیگه ای که از بریل مانیتور بهش اشاره کردی برمیگرده به شخصی به نام دبی که خودش نابیناست و کتاب نوشته به اسم محدودیت هایی که بینایی تو مسیر درمان ایجاد میکنه، و در واقع در این کتاب به این مسئله اشاره کرده که برای موقعیت هایی مثل مراجعه به مرکز درمانی، گرفتن خدمات از این مراکز، مواجهه با پرستاران و پزشکان و به قول معروف داروهایی که برچسب بریل روش ندارن یه سری توصیه کرده برای افراد نابینا. حالا الان هم که خیلی بحث شیوع کرونا داغ و این بحث شاید خیلی اهمیتش بیشتر باشه، توضیح میدی که دبی چه توصیه هایی رو داشته برای نابینایان تو موقعیت هایی که در بالا بهش اشاره کردم؟
ببین این کتاب مبتنی بر در واقع آموزش موقعیت محور و مبتنی بر یه سری سناریوه. یعنی دبی تو این کتابی که درست کرده یه سری سناریو مطرح میکنه و یه سری راهکارهایی رو که حالا خودش و دوستانش تجربه کردن به عنوان راه مدیریت اون موقعیت و اون سناریو مطرح میکنه. مثلا فرض کن که میگه که حالا من نمونه به عنوان نمونه یه سری توصیه هایی رو که دبی داشته حالا اینجا بهش اشاره میکنم، البته که ما خودمون خب کتابو ندیدیم، این مطلب هم در واقع صرفاً یه مطلبه برای این که این کتاب معرفی بشه و علاقمندان برن اون کتاب بخرن و بخونن، منتها خب ما دسترسی به کتاب نداشتیم و ندیدیم. ولی مثلا فرض کنید دبی توی در واقع یه موقعیتی که حالا یه پرستار داره براش کاری انجام میده توضیح میده که خب من سعی میکنم سر حرف رو با پرستار باز بکنم، به یه بهانه بگم که خب من از کارم مرخصی گرفتم اومدم اینجا، یا بگم مثلا بچه ها رو خونه گذاشتم و اومدم. این چه کمکی میکنه به ما در موقعیتی که حالا با یه پرستار مواجهیم؟ کمکی که میکنه اینه که اون پرستار میفهمه که افراد نابینا یه زندگی عادی دارن و مثل همه دارن کار میکنن، مثل همه درگیر مدیریت خانوادهشون هستن و مباحثی از این دست، و بنابراین یه خورده راحت تر تعامل میکنه با من مریض نابینا. حتما برای همه ما پیش اومده که رفتیم دکتر و دکتر به جای اینکه از ما سوال بکنه از همراهمون در واقع شروع کرده پرسیدن. و خب علت اینه که آدما خب تصوری که راجب نابینایی دارن اینه که خب یه سری افرادی هستن که عملا از پس هیچ کاری تو زندگیشون بر نمیان و به هر حال دیگه افراد کاملا در واقع کنار افتاده‌ای هستن که همه کارشون رو باید دیگران انجام بدن. ولی ما به جای اینکه حالا بخوایم، حالا دیوید در واقع توصیه میکنه، میگه ما به جای اینکه بخوایم درگیر بشیم، چالش کنیم، بحث کنیم و اینا، میتونیم به صورت غیر مستقیم مباحثی رو مطرح بکنیم، مواردی رو مطرح بکنیم که ذهنیت طرف نسبت به مراجع نابینا روشن بشه. یا مثلا فرض کنید که حتما تاکید میکنه یه چیزی که خیلی برای نابیناها مهمه، حتما تاکید میکنه روی اینکه شما وقتی مراکز درمانی مراجعه میکنین سعی کنین خوشخلق باشین، لبخند به لب داشته باشین، برای اینکه دیگران احساس خوب داشته باشن از اینکه با شما تعامل میکنن. حالا ما به هر حال ارتباط چشمی نمیتونیم داشته باشیم با مخاطبمون، ولی به هر حال این خوشخلق بودن و لبخند به لب داشتن میتونه به نوعی کمک بکنه که ما بتونیم ارتباط مفیدتری رو با مخاطبمون داشته باشیم. مثلا فرض کنید که وقتی شما میرسین یه جایی و با لبخند قراره که از اون میز اطلاعات بیمارستان یا درمانگاه سوالی بپرسین، وقتی این سوال رو با لبخند بپرسین و حتما توضیح هم بدین که نابینا هستین، مطمئنن اون کسی که قرار شما رو راهنمایی بکنه به جای این که بهتون بگه که مثلا مستقیم چه میدونم ته راه رو سمت راست، میتونه دقیقا با اشارات مستقیم بهتون بگه که خب شما مثلا 20 متر که رفتین جلوتر باید بپیچین سمت راست، یا یه همچین مواردی از این دست ظاهرا تو این کتاب زیاد اومده. به اضافه این پیشنهادهایی مطرح میکنه راجع به این که حتما سعی بکنین که از ابزارهای سنجش سلامتی در واقع به شکل گویا استفاده بکنین، ترازوی گویا، دستگاه قند خون، فشار سنج یا مواردی از این دست رو حتما به شکل گویا تهیه بکنین، تو خونه داشته باشین، برای اینکه بتونین اطلاعاتی راجع به سلامتی خودتون داشته باشین. و همینطور این بحث مطرح میشه که چطور از تکنولوژی ها استفاده بکنیم، از بارکد خوان ها یا ابزارهای مشابه این استفاده بکنیم برای اینکه روی داروها رو بتونیم بخونیم و مواردی از این دست، که حالا اگر روزی این کتاب در دسترسمون قرار گرفت میتونیم بیشتر راجعش صحبت کنیم.
انجمن نابینایان ایران تقدیم می کند
ماهنامه الکترونیکی انجمن نابینایان ایران، مانا. فرصتی برای آگاهی و دانایی، مانا.
جایی برای خواندن و شنیدن و فهمیدن،
مانا.
محلی برای یادگیری و انتقال تجربیات،
مانا را پایان هر ماه از وبسایت انجمن نابینایان ایران دنبال کنید.
www.ibngo.ir
امید، تو آخر پیشخوان اومدی دو تا پادکست رو بررسی کردی، بلایند ابیلیتیز و آیز آن ساکسس، که در واقع این پادکست ها چه برنامه هایی رو داشتن، چه مهمون هایی رو داشتن، در واسه همون توضیح میدی؟
مهمون بلایند ابیلیتیز خیلی مهمون جالبی بود. البته اگر دوستان میخوان مراجعه بکنن پادکست رو بشنون، حالا ما در زمانی که این مطلب رو تنظیم می‌کردیم این اپیزودی که می‌خوام در موردش صحبت بکنم آخرین اپیزود بود، ولی الان حالا با توجه به اینکه چند روز گذشته یه اپیزود اضافه شده که حالا بعدها راجبش صحبت خواهیم کرد، ولی این اپیزودی که راجبش صحبت میکنیم اپیزود یکی مونده به آخر روی وبسایت بلایند ابیلیتیز خواهد بود. ولی قبل از اینکه من راجب اپیزود یکی مونده به آخر بلایند ابیلیتیز صحبت بکنم، یه سوالی به من جواب بده، اونم این که تو از چند سالگی علاقمند شدی به هواشناسی؟
من از هر وقتی که خودمو شناختم، شاید 6 سالگی 7 سالگی. خب بعد اون ابتدا خب بینایی داشتم، به شدت موقعی که هوا بارونی و برفی میشد همیشه یا بیرون بودم یا دم پنجره بودم، میرفتم پشت بوم ببینم که ابر داره میاد، از کجا داره ابر میاد، هوا کی ابری میشه، و از همون ابتدا هم اخبار هواشناسی رو دنبال میکردم. ولی اینکه از کی خودم اومدم به این سمت که وبلاگ بزنم و کار این تیپی کنم، اونم تقریبا 10 سال قبل برمیگرده دیگه، میشه گفت 20 سالگی.
خب مهمونی که بلایند ابیلیتیز داشته تقریبا میتونم بگم رو دست تو زد، دست تو زده، از این جهت که این آقای رایان کوچولوی ما 14 سالشه فقط و از 10 سالگی شروع کرده به طور جدی و علمی هواشناسی رو بگیری.
استقبال میکنه، مثل علی دایی هست 109 تا زده، الان رونالدو داره بهش میرسه میگه من خیلی خوشحالم داره رکورد منو میشکونه.
حالا الان از رو ناراحتی میگی که رکورد شکسته دیگه؟ نه
نه، من خوشحالم یه 4 تا مثل من دور و بر پیداشه، میتونیم بریم با هم یه انجمن هواشناسان نابینا بزنیم.
حتما احتمالا NFT هم پشتیبانی میکنه دیگه وقتی انجمن تاجران داره.
آره دیگه، انجمن هواشناسی هم بیاد بزنه دیگه. رایان چی کار است دقیقا؟ حالا چی کار میکنه؟
ببین الان که دانش آموزه قاعدتا، منتها این رایان ما از 10 سالگی به هواشناسی علاقمند شده و به هر حال هم اخبار هواشناسی رو همینجوری که خودت گفتی هیچ کدومش رو رد نمیده، از همه شبکه ها اخبار حوزه هواشناسی رو پیگیری میکنه و همینطور وبسایت ها و اپلیکیشن هایی که تو این حوزه هست و سعی میکنه که به هر حال هیچی رو رد نده و اینکه خیلی داره سعی میکنه که در واقع با مفاهیم علمی حوزه هواشناسی هم آشنا بشه و به این شکل هم قضیه رو پیگیری بکنه. اما کاری که باعث شده بلایند ابیلیتیز از رایان دعوت بکنه و باش صحبت بکنه پادکستیه که خود رایان داره در حوزه هواشناسی منتشر میکنه و برام خیلی جالبه که رایان تقریبا 37 تا اپیزود منتشر کرده از پادکست خودش تحت عنوان فراتر از پیشبینی آب و هوا و تو این 37 تا اپیزود هم راجع به مباحث هواشناسی صحبت کرده، هم هواشناسای شبکه‌های مختلف خبری محلی و سراسری دعوت کرده و باشون مصاحبه کرده و خیلی برام جالبه که این چهره ها خبرنگارای خیلی کارکشته و حرفه‌ای چطور به هر حال اینقدر نسبت به این بچه 14 ساله هواشناس آماتور به هر حال باهاش همدل بودن که تو پادکستش حاضر شدن و نشستن در واقع روبروش و به سوالاتش جواب دادن و به هر حال نمونه هایی که من از پادکست رایان شنیدم خیلی نمونه های جالبیه و حالا احتمالاً برای مخاطبای ما هم جالب خواهد بود و خیلی
بریم الان بخشش رو با هم بشنویم.
حتما، آره موافقم. Welcome to episode 35 of the Behind the Weather Forecast podcast. I'm your host, Ryan Lukowicz. Thanks so much for listening to another episode. I hope you're doing well. I want to wish everybody an early Merry Christmas and Happy Hanukkah. I know as I'm recording this, we're in the middle of it, I believe. On Sunday, it is the 4th night, so we're halfway through, and
I hope the Jewish community is celebrating and making the best of this, as we will be doing for Christmas and Kwanzaa and the holiday season here. It's certainly different, but one thing that is not different is all this crazy weather going on. Of course, we had a dreary Saturday. As I'm recording this, it's gorgeous and mild and sunny. And then Wednesday, yeah, there's the potential for a nor'easter. Now, you're probably wondering how much snow are we going to get, and there are still many unknowns at this point. So what I would say is make sure you are liking and following my Facebook page, at Ryan Lukowicz Accurate, RyanLukowiczAccurate. I wish I could make that easier, but
حالا تو این بخشی که شنیدیم رایان دقیقاً داره توضیح میده راجع به این که اوضاع هوا در روزهای قبل از کریسمس و منتهی به سال نو میلادی چطور خواهد بود، راجع به برف و بارون و احتمال این که حالا بارشی وجود داشته باشه و اینها هم داره توضیحاتی رو مطرح میکنه. و خب برای من خیلی جالبه که رایان به نوعی همونطور که گفتم خوره هواشناسی مثل خودت و اینکه
منم یه پادکست رادیو هواشناسی داشتم و یه بارم محمد اشقری رو آوردیم تو برنامه‌مون.
الان مصاحبه که تو هم بودی دیگه.
پادکست من دیگه خدا بیامرزش تقریبا سال 95 تا 97 اینا منتشر میشد، رادیو هواشناسی.
پس مفصل هم بوده پادکسته.
آره تقریبا متناسب با هر موجی که میومد رو کانال تلگرامی تهران در. خب یه پادکستی داشتیم به نام رادیو هواشناسی، یه اپیزود 5-6 دقیقه‌ای بود و به قول معروف بررسی میکرد وضعیت هوا کشور رو تو چند روز آینده.
حالا اپیزودایی که رایان میزنه بین 15 تا 25-6 دقیقه متغیره و خب چون همونطور که گفتم اسم اپیزود فراتر از پیشبینی هواشناسیه، برها راجع مسائل روز هم حرف میزنه و خب وقتی هم مهمون دعوت میکنه که دیگه برها راجع به اون مهمون هم کلی صحبت پیش میاد. توی این اپیزودی که از بلایند ابیلیتیز من گوش میکردم، رایان راجع به این توضیح میده که همیشه به محض اینکه چشم وا میکنه قبل از اینکه بره مدرسه، موقعی که داره آماده میشه حتما در واقع گزارش‌های هواشناسی رو از رادیو گوش میکنه، شب موقع خواب حتما گوش میکنه. و اینکه حالا البته مجری هم کمی به چالش میکشدش و یکم راجع به در واقع فناوری های حوزه هواشناسی، راجع به ایستگاه‌ها، اینکه چه ایستگاه‌های اطرافش هست و اینا ازش سوال میپرسه و اونم خب به خوبی جواب میده. و اینکه رایان آخر کار خیلی ابراز امیدواری میکنه راجع به این که حالا که تو رشته‌های مختلف علمی بحث دسترسی پذیری داره پیشرفت میکنه و نابیناها دارن دسترسی پیدا میکنن به خیلی از حوزه‌های علمی که تا حالا براشون امکان پذیر نبوده، این امیدواری رو مطرح میکنه که روزی برسه که الگوهای هواشناسی هم دسترس پذیر بشه. و
من چیزی که الان شاهدش نیستی متاسفانه.
دقیقاً. حالا البته که رایان خودش یه پیشنهادی هم میده، میگه که خیلی امیدواره که یه کانالی به نوعی راه بیفته، ابزاری که بتونه در واقع با استفاده از هوش مصنوعی الگوها رو تفسیر بکنه برای مخاطب نابینا، یعنی تفسیر الگوها رو در واقع به نوعی بتونه بخونه برای مخاطب نابینا.
You've been doing it for 4 years. That puts you only a decade old when you first got interested in meteorology.
Ryan Lukowicz, a meteorological prodigy.
I've always had something for journalism and public speaking, and then I particularly enjoyed, you know, when the weather came on.
Welcome to episode 36 of the Behind the Weather Forecast podcast. Thanks for tuning in.
I did written forecasts and live videos. I really took it up another level when I started my podcast, Behind the Weather Forecast.
What is Doppler radar?
Doppler radar is the radar system that a lot of meteorologists use. It is truly the best of the best.
Doppler radar is very localized. It can pinpoint things down to a street or a road or a part of a town.
With the sights set on broadcast meteorology, focusing on the personal approach.
I always say the best people to turn to is your local station. We have 3 Providence stations, 5 Boston stations, and 4 stations in Connecticut in the 3 different markets.
Areas north and west of Boston are going to get some.
The highest total I've seen so far is in Gardner with 7 inches of snow.
Now, your Storm Team 5 forecast.
And that is why we have a winter storm watch just up from the National Weather Service.
We've actually picked up a bit of snow shower activity.
Danielle Niles of our Boston station WBZ is tracking the blizzard. Danielle, good morning to you.
Absolutely, Gail. Good morning to you.
I look at most of those to see what they're all saying.
Optimistic that accessible tools will come in due time.
I don't know how it would work with the blindness. I don't know, maybe seeing AI will come out with a model interpreting channel here.
Joining Jeff in the Blind Abilities studio, one of our more fascinating guests, with a story of drive and ambition and the motivation to focus on his goals. Now let's join Jeff Thompson with his guest, Ryan Lukowicz.
Well, yeah, we're all kind of curious about the weather. It's always, you know, what's the weather like?
به هر حال پیگیری بکنی، اینکه اگر امکانش بود تو شماره بعدی رایان رو بیاریم تو پادکست پیشخوان باش گپ بزنیم.
آخ آخ آخ، اینم خیلی موضوع جالبی باشه و خوشم میاد که پارتی بازی میکنی. من فکر میکنم اگر بنا باشه مهمونی داشته باشیم، سوژه بعدی که راجبش صحبت خواهم کرد میتونه مهمون جالبی باشه. حالا که تو به هر حال پارتی بازی میکنی، مهمون هواشناس دعوت میکنی، منم تو حوزه فناوری دلم میخواد یه مهمون دعوت کنم. حالا
خواستم برسم بهش به پادکست آیزان ساکسس.
آره، آیزان ساکسس تو این شماره آخری که منتشر کرده یکی از مدیران هیومن ویر رو دعوت کرده. دیوید 35 ساله که تو حوزه فناوری ها داره فعالیت میکنه و در حال حاضر هم به عنوان مدیر فروش هیومنویر، مدیر فروش بین المللی هیومنویر که یکی از برای شناخته شده ترین کمپانی ها تو حوزه تجهیزات ویژه نابینایانه داره فعالیت میکنه. اما این پادکست، این مصاحبه در واقع بیشتر یه جنبه خاطره بازی داره با توجه به سالهای زیادی که دیوید به هر حال تو فناوری‌های ویژه نابینایان فعالیت مستمر داشته. مجریا اومدن به نوعی در واقع باش خاطره بازی میکنن و وضعیت دسترسی نابینایان به فناوری‌ها و همینطور قیمت فناوری‌ها، اینا چیزاییه که حالا در گذشته در واقع اینا چیزاییه که موضوع بحث دیوید و میزبانانش در آیزان ساکسس.
So I'm curious, how did you get into this field?
Wow.
حالا زیر صدای من هم دارین میشنوین این خاطره رو. راجب شروع فعالیت دیوید تو حوزه فناوری ها پرسیدن و او به این نکته اشاره میکنه که کار رو در کمپانی کرزوایل شروع کرده و اون موقع خب یه دستگاهی بوده به نام کرزوایل ریدر. دیوید توضیح میده که به اندازه یه یخچال بوده ابعادش و خب فقط در واقع کتابخونه ها و مراکز نابینایی میتونستن یه همچین چیزی داشته باشن برای اسکن کتاب و اینا ازش استفاده میکردن و اینکه $30,000 هم قیمت داشته. ولی خب حالا میبینیم که به هر حال اون دستگاه اول پیکر اندازه یه دونه یخچال و احتمالاً 200 کیلویی حالا تبدیل شده به یه نرم افزار توی کامپیوتر ما و ما به راحتی میتونیم ازش استفاده بکنیم. حتی تبدیل شده به یه اپ روی موبایل ما که میتونیم به راحتی باهاش عکس بگیریم از روی کتابا و اون کتابا رو مطالعه بکنیم. اینم پادکست جالبی است روی aizansuccess.com. دوستان اگر علاقه‌مند باشن میتونن بشنون.
امید دیگه کم کم تمومش کنیم، خیلی حرف زدیم واقعا. میخوام در پایان به این مسئله اشاره بکنم، اگر مخاطبامون دوست دارن نشریه‌ای که خارج از کشور داره ویژه نابینایان منتشر میشه یا پادکست خاصی، برنامه خاصی مد نظرشون هست که در حوزه نابینایان اون ور آب داره منتشر میشه، به ما معرفی بکنن. حالا یکم هم زودتر، تقریبا تا روز 10-15 ماه به ما پیام بدن، معرفی بکنن از راه‌های ارتباطی که اصلا در ماهنامه بهش اشاره شده، تا ما مشخصا در شماره‌های بعدی بتونیم علاوه بر نشریات و مجلاتی که خودمون به صورت ثابت بهش یه نگاهی میندازیم، سلیقه مخاطبمونم لحاظ بکنیم.
آره، منم خیلی خوشحال خواهم شد که بالاخره با نشریات جدید آشنا بشم و مطالبی که احتمالاً خودم ازش خبر ندارم و از طریق دوستانی که با ما در ارتباط هستن بخونم و به هر حال بتونم اونا رو با مخاطبمون به اشتراک بذارم.
یکی از راه‌های ارتباطیمون آدرس پست الکترونیکیه مجله ماناست به نشانی manamag99@gmail.com که میتونید پیشنهادات خودتون رو، حتی لینک پادکست ها یا وبسایت هایی که مد نظر دارید رو از طریق ایمیل برای ما ارسال بکنید تا انشاءالله در شماره های بعدی پادکست پیشخوان بهشون بپردازید.